بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مقدمات حکمت بود. اولین از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد. مقدمه دوم این است که متکلم قرینه بر تقیید نیاورد، چون طبیعتاً اگر قرینه بر تقیید آورد دیگه زمینه‌ای برای تمسک به اطلاق نیست. حالا ممکنه این قرینه به نحو قید متصل باشد، قرینه متصله باشد، ممکنه به نحو قرینه منفصله باشد. از نظر جلوگیری از تمسک به اطلاق و از این نظر که دیگه مقدمات حکمت ما نداریم، فرقی بین قرینه متصل و قرینه منفصل نیست. البته اگر قرینه متصله بود از یه نظر دیگه فرق دارد. اگر قرینه متصله بود اصلا کلام ظهور بدوی هم در اون اطلاق ندارد، ولی اگر قرینه منفصل بود اون کلام ابتداءً ظهور بدوی در اطلاق رو دارد، ولی این قرینه منفصل اقواست اون ظهور رو از حجیت می اندازد و اون ظهور رو متلاشی می کند. بنابراین اگر مولا گفت اعتق رقبتن مؤمنه، قید مؤمنه را به نحو قید متصل آورد، نمیتونیم بگیم اینجا تمسک به اطلاق بکنیم چون قرینه بر تقیید آمد. یا امروز گفت اعتق رقبتن، دو روز بعد گفت که لا تعتق رقبه کافر را، قرینه میشود قرینه منفصل، برای اینکه اون جمله دو روز قبل اون رقبه تمام الموضوع نبود، جزء الموضوع بود. این هم خیلی روشن است، یعنی در واقع نیاز به توضیح بیش از این ندارد که تمسک به اطلاق منوط بر آن است که قرینه متصل یا منفصلی در کار بر خلاف اطلاق نباشد. و اما المقدمه الثانیه ای انتفاع ما یوجب تقیید، منتفی بودن چیزی که موجب تقیید بشود. و المراد من، مقصود از این عبارت، عدم و وجود قرینتن علی تقیید، این است که قرینه بر تقییدی نباشد، لا متصله و لا منفصله، نه قرینه متصل و نه قرینه منفصل. لأنه مع القرینه المتصله لا ينعقد للكلام ظهور الا في المقید، زیرا با قرینه متصل اگر بگوید اعتق رقبتن مؤمنه اساساً کلام ظهورش در همون مقید است، دیگه ظهور در اطلاق ندارد. و مع المنفصله با قرینه منفصل و ان کان ینعقد للکلام ظهور فی الاطلاق، ولو برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد می شود، ولیکن یسقط عن الحجیه بالقرینه المنفصله، جمله اعتق رقبتن ابتداعا ظهور در اطلاق دارد، ولی وقتی قرینه منفصل بعدن آمد اون قرینه این ظهور بدوی رو از حجیت می اندازد. خب این هم مقدمه دوم. و اما المقدمه الثالثه، سوم از مقدمات حکمت، این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. البته این شرط را یا این مقدمه را مرحوم آخوند صاحب کفایه رحمت الله علیه ایشون اضافه نمود. تا قبل از مرحوم آخوند این شرط و این مقدمه به این شکل مطرح نبوده، و اون این که قدر متیقنی در مقام تخاطب و در مقام محاوره نباشد. اینو دقت کنید، دو مطلب در اینجا، دو جمله رو دقت کنید. جمله اول، ما دو نوع قدر متیقن داریم. یکی قدر متیقن در مقام تخاطب، یکی قدر متیقن در مقام خارج، قدر متیقن خارجی. مثلا وقتی گفته می شود عالم، یک قدر متیقن در مقام خارج دارد، یعنی اون دیگه فرد اعلا و اتم و اکملش، مثل معصوم علیه السلام، اینها دیگه فرد اتم و اکمل عالمند. وقتی گفته می شود آب، یه قدر متیقن خارجی دارد، اون آب پاک معدنی تصفیه شده خالی از املاح، اون فرد اتم و اکمل، این میشه قدر متیقن خارجی. اما یه قدر متیقن در مقام تخاطب و محاوره داریم. اینو در قالب مثال دقت کنید. دو نفر هستند، دارن با هم گفتگو میکنند، بحث منافع و فواید مثلا گوشت گوسفند است، گفتگو پیرامون این موضوع. بعد یکی به دیگری میگه شما 1 کیلو برای من گوشت بخر. قدر متیقن در مقام محاوره این دو نفر یعنی همون گوشت گوسفند. این جمله اول. جمله دوم، قدر متیقن در مقام خارج مضر به اطلاق نیست. یعنی بودن قدر متیقن در مقام خارج باعث نمی شود که جلوی اطلاق گرفته بشه و ما اون کلمه مطلق را حمل بر این مقید خارجی بکنیم، قدر متیقن خارجی بکنیم. که مثلا اگر گفت اکرم العالم، بگیم قدر متیقن خارجیش امام معصوم است، پس بنابراین اکرم امام معصوم مراد است. میگیم نه، قدر متیقن در مقام خارج موجب تقیید نمی شود، مضر به اطلاق نیست، مانع تمسک از اطلاق نیست. اما قدر متیقن در مقام تخاطب و در مقام محاوره، این مضر به تمسک اطلاق است. اگر متکلم غیر از این قدر متیقن مرادش بود، باید بیان کند، و الا اقراء به جهل پیش میاد. به بیان دیگر، قدر متیقن در مقام تخاطب در واقع یه نوع قرینه است بر تقیید. پس اگر دقت کردید، 2-3 مطلب در اینجا گفته شد. قدر متیقن به حسب عالم خارج، این مضر به اطلاق نیست. قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق هست. و قدر متیقن در مقام تخاطب در حکم یک قرینه است بر تقیید. لذا در واقع این شرط سوم، این مقدمه سوم، بازگشتش به مقدمه قبلی است. این یکی از مصادیق اوست، یکی از سقریات اوست که به خاطر اهمیت مستقلا ذکر شد، ولا در واقع مقدمه سوم بازگشتش به مقدمه دوم است. البته در مقدمه دوم ناظر عمدتاً چه بسا قرینه مثلا لفظیه بگیم هست، ولی در قرینه سوم قرینه حالیه هست. مقدمه سوم در حکم یک قرینه حالیه هست، نه قرینه لفظیه. و اما المقدمت الثالثه، ای انتفاع القدر المتیقن فی مقام التخاطب والمحاوره، این که قدر متیقن در مقام تخاطب و محاوره این نباشد. و مرجعه، مرجع و بازگشت این شرط این است که الا ان وجود القدر المتیقن فی مقام المحاوره، وجود قدر متیقن در مقام محاوره به منزلت القرینه الحالیه المتصله، این در حکم قرینه حالیه متصله است. بنابراین در واقع بازگشت به مقدمه قبلی می کند. فلا ینعقد للکلام ظهور فی الاطلاق، وقتی قرینه متصله بود جلوی اطلاق گرفته می شود، بنابراین کلام دیگه ظهوری در اطلاق، حتی ظهور بدوی در اطلاق ندارد. خب این مطلب اول تمام. مطلب دوم تتمیمون، که در این تتمیم دو جمله یا دو مطلب رو بیان میکنن. مطلب اول، اگر شک بکنیم که آیا متکلم در مقام بیان است یا نه در مقام اهمال و اجمال است، تو مقدمه اولا که باید احراز کنیم متکلم در مقام بیانه، اگر شک کنیم آیا متکلم در مقام بیان است یا اهمال، چون ما گاهی میدانیم متکلم در مقام بیان است فنعم المطلوب، گاهی میدانیم متکلم در مقام اهمال یا در مقام اجمال است، اونم قضیه روشنه، تمسک به اطلاق ممکن نیست. اما اگر شک داریم، مرددیم، آیا این جمله‌ای که متکلم گفت در مقام بیان این موضوع بود یا نبود، اینجا می‌فرمایند اصل عقلایی این است که وقتی یه متکلم مطلبی رو می‌گوید در مقام بیان تمام مرادش باشد، بنابراین اگر مقید مقصود اوست باید تصریح کند، باید بیان بکند. پس بنابراین در موارد شک اصل عقلایی این است که متکلم در مقام بیان است، لذا یا احراز میکنیم متکلم در مقام بیان است، اصلا موضع شک نمیرسد، اگرم به شک رسید قاعده آن است که بگیم متکلم در مقام بیان است. بله، اگر دانستیم که در مقام اهمال یا اجمال است دیگه تمسک به اطلاق ممکن نیست. این مطلب اول. مطلب دوم که سابقا هم اشاره شد این است که یک مطلب ممکن است جهات مختلفی داشته باشد، متکلم از یک جهت، از دو جهت، از سه جهت در مقام بیان باشد، از یک، دو، سه، از چند جهت دیگه در مقام بیان نباشد. اینطور نیست که بگیم اگر در مقام بیان است یعنی در مقام بیان است از نظر تمام جهات، یا اگر در مقام بیان نیست از نظر تمام جهات. نه، همون آیه فکلو مما امسکن علیکم، این آیه فکلو از نظر حلیت و حرمت این گوشت در مقام بیان است که این حلاله، چه ساعد به او برسد چه نرسد، اما از نظر طهارت و نجاست در مقام بیان نیست. پس مانعی ندارد یک جمله از یک منظر در مقام بیان باشد متکلم، از یک منظر دیگر در مقام بیان نباشد. الاصل فی کل متکلم ان یکون فی مقام البیان، اصل در هر متکلمی این است که در مقام بیان باشد، این قاعده اولی است. لذا فلو شک، اگر شک بشود ان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادهی، شک بکنیم آیا متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست یا نیست، فالاصل کونه کذالک، اصل اولین است که بله متکلم در مقام بیان تمام المراد هست، بنابراین مقدمه اول از مقدمات سگانه حکمت تأمین شد. الا ان يدل دليل على خلافه، بله مگر یه دلیل بیاد دلالت کند بر اینکه متکلم در مقام بیان نیست. این مطلب اول. از اینجا کما مطلب دوم شروع میشه، کما انه یمکن ان یکون للکلام جهات مختلفه، ممکن است برای کلام جهات مختلف و متعددی باشد، که ان یکون واردن فی مقام البیان من جهتن، به این که در مقام بیان باشد از یک جهت، و فی مقام الاحمال من جهتن اخرى، اما زاویه دیگر نسبت به جهت دیگری در مقام بیان نباشد. مثالش کما فی الآیت السابقه فکلوا مما امسکن علیکم، فقد کان فی مقام البیان من جهت الحلیه لا فی مقام بیان طهارت موضع العز، این آیه مبارکه از نظر حلیت این گوشت حیوان در مقام بیان بود، لذا تمسک به اطلاق می شود. ولو ساعد نرسیده به حیوان، سگ شکاری حیوان رو بکشد کافی است. اما در مقام بیان طهارت اون موضع گزیدن سگ دیگه در اون مقام نیست. بنابراین از یک جهت، یعنی از جهت حلیت و حرمت، تمسک به اطلاق می شود. از یک نظر طهارت و نجاست باید رجوع کرد به سایر قواعد. میگیم این آیه نفیان و اثباتن نازل به بحث طهارت و نجاستش نیست. بریم دنبال بقیه ادله ببینیم اونها چه میگویند. خب این یک مطلب. الفصل الخامس، المطلق و المقید المتنافیان، مطلق و مقیدی که متنافی هستند. اینجا دو سه مطلب دقت بفرمایید. جمله اول، این که میگیم مطلق و مقید متنافی هستند، سوال، معنای تنافی بین مطلق و مقید چیست؟ معنای تنافی بین مطلق و مقید چیست؟ معنای تنافیش یعنی تکاذب این دوتا، یعنی مطلق و مقید در ظهورشون یکدیگر را تکذیب میکنند. به عبارت دیگر قابل جمع با هم نیست با حفظ ظهور هر دو. بخواهیم ظهور مطلق رو حفظ کنیم، بخواهیم ظهور مقید رو هم حفظ کنیم، اینا قابل جمع نباشد. این میشه تنافی. پس مطلق و مقید متنافیند، یعنی اینها نسبت به هم تکاذب دارند، یعنی بر فرض محافظت بر ظهور مطلق و محافظت بر ظهور مقید این قابل جمع نیست. مثلا مثالی که در خود کتاب هم هست، اگر مولا بگوید اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا، دوباره بگوید از استيقظت من النوم اشرب لبنا حلوا، یکیش مطلق است، اشرب لبنا یعنی چه حلو چه غیر حلو، چه شیرین چه غیر شیرین. یکیش مقید است، لبن شیرین نه غیر شیرین. نسبت به لبن غیر شیرین اینا با هم چی دارن؟ تکاذب دارن. اونی که مطلق است میگوید لبن غیر شیرین هم جایز است و کافی است. اونی که مقیده میگه نه، لبن فقط لبن شیرین، غیر شیرین کافی نیست، جایز نیست. اونی که متعین است فقط شیرینه، ولی مطلق ظاهرش چی بود؟ اینی که نه، تعینی در کار نیست. پس یه شد تکاذب. یکی میگوید متعین است مثلا شیرین باشد، دیگری میگه متعین نیست شیرین باشد. این میشه تکاذب. خب این جمله اول، معنای تنافی بین مطلق و مقید چیست؟ جمله دوم، تحقق تنافی در چه صورتی است، یا شرط تحقق تنافی بین مطلق و مقید چیست؟ جواب، وقتی بین مطلق و مقید تنافی است، اینو دقت کنید، که تکلیف یکی باشد، وحدت تکلیف. پس بنابراین تحقق تنافی بین مطلق و مقید گره خورده است به چه مسئله؟ وحدت تکلیف. اگر تکلیف یکی باشد، مطلق و مقید میشن متنافی، مثل همین مثالی که گفته شد. اما اگر تکلیف دوتا بود، مثلا میگه اگر از خواب بیدار شدی شیر بخور، اگر مثلا ورزش کردی و خسته شدی شیر شیرین بخور، اینا با هم تنافی ندارن. او یه تکلیف از جدا، یه تکلیف جدا. میگوید اگر مثلا از خواب بلند شدی برای نماز وضو بگیر، اگر جنوب شدی برای نماز غسل. البته این بحث مطلق و مقید نیست، فقط بحث تعدد و وحدت تکلیف محل نظر است در این مثال دوم. الان این دو جمله با هم تنافی ندارن. چرا؟ چون دو تکلیف مستقله، اون در یه شرایط، این در یه شرایط. در مطلق و مقید هم همین است. اگر گفت مثلا اگر از خواب بلند شدی فعل الف رو انجام بده، اگر میخواهی بخوابی فعل الف را با ب انجام بده، نباید بگیم اینا با هم تنافی دارن. در دو شرایط مختلف، دو تکلیف مختلف، یکی مطلق یکی مقید، این تنافی نیست. خب این در واقع مقدمه بحث بود، این مقدمه بحث بود. حالا میام سراغ مطلب فقهی و محل کلام، و اون این که اگر در لسان شارع مقدس یه مطلقی آمد و یه مقیدی آمد که متنافی هستند، متنافی هستند یعنی چه؟ به همون معنی که گفتیم، یعنی اینها تکاذب با هم دارند و ظاهرش هم وحدت تکلیف است، و ظاهرش هم وحدت تکلیف است. مثلا اگر یه روایتی آمد از استیقظت من النوم اشرب لبنا، روایت دیگر از استیقظت من النوم اشرب لبنا حلوا، فرضاً این دو روایت آمد، اینا چون با هم تنافی دارن باید علاج بشه، درمان نیاز دارن. علاجش به چیست؟ چهار احتمال ابتدایی هست، ولو دوتاش منتفی است دوتاش میمانه. بگیم به هر دو عمل بکنیم، جواب فرض بر این ممکن نیست، اینها با هم تکاذب دارند، تنافی دارند، هر دو از اعتبار بیفتند، اینم دلیلی ندارد، چون ما راه جمع داریم، تا راه جمع باقی است، چرا این دوتا از اعتبار بیفتند؟ پس این دو راه میاد کنار، دو راه دیگه میماند. اون دو راه این است که یا ما تصرف بکنیم در ظهور مطلق، این دو راه دقت کنید، یک تصرف کنیم در ظهور مطلق و تمسک به اون مقید بکنیم و بگیم مقصود از مطلق همین مقید بود دیگه، اطلاق ندارد، دست از اطلاق بکشیم و برداریم. یه راه هم این است که نه، تصرف در مقید بکنیم، بگیم مطلق در مقام بیان است، اطلاق دارد، معتبر است، نافذ است، بله اون مقید باید درش تصرف بکنیم، ظاهر مقید تعین این قید خاصه، از این ظهور دست برمی‌داریم، میگیم نه این قید خاص افضلیت دارد، استحباب دارد، اولویت دارد، یا حتی نه استحباب هم ندارد، این به عنوان یکی از افراد مطلق مطرح شد، پس باید یا تصرف در مطلق کنیم یا تصرف در مقید. این مطلب به دلیل اهمیتی که دارد و باید یه مقداری با تفصیل بیشتری از اونچه که در کتاب آمده بیان شود، تفصیل بیشتر رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.